سکسیسم میکنم از لباس هایی که مثلا مدل خود کشور من اونا رو بپوشون و لباس هایی بپوشون که واقعا همگی خوشی نبیایه هیچ وقت به جایی نگم که مثلا سلینی این رقم لباسی پوشید که همگی از زبین آماد دوست ندارم کسی پشت سر مرس بزنه. دوست دارم همیشه لباسی بپوشون که از طفل تا کلان و بزرگ همگی خوشی نبیایه که واقعا فلانه کسی رقم یک لباس مقبول پوشیده هم به حساب با ایجاب و هم خیلی هم منظم و خوبه.
حسینی از هرات گفته که نامش نشته نکده که خانم است یا آقا، گفته که هر کسی در جامعه لیاقت احترام داره، طالبان ای را در نظر داشته باشن. خب آرم بخش هواشناسی رو رفتیم و همکارم خانم موسوی هم تشریف آوردن استودیو، در خدمتشان هستیم و گزارش هواشناسیشان هم مشنویم.
سلام خدمت شما دوستان عزیز، انشالله که صحتمند باشین. کابل صبح امروز با دمای منفی 7 درجه شروع کرد، نهایتاً به 5 درجه خواهد رسید و انتظار دمای منفی 11 درجه را در شب داریم. شهرهای غزنی، گردیز، پل‌علم و ترینکوت آب و هوای بسیار سردی را تجربه می‌کنند، دمای بین 0 تا 8 درجه. شهرهای طالقان، فیض‌آباد، چاریکار و بازارک هم با دمای بین 2 تا 7 درجه آسمان ابری را خواهند داشت. شهرهای لشکرگاه، جلال‌آباد، قندهار، خوست، فراه، شبرقان، اسدآباد و مهترلام هم آب و هوای معتدلی دارند، دمای بین 14 تا 19 درجه و سایر شهرها هم آب و هوایی سردتری دارن. بامیان سردترین شهر است با منفی 3 درجه دما که در شب به منفی 21 درجه خواهد رسید و زرنج هم گرمترین شهر است با 21 درجه دما. تشکر از همراهی شما دوستان.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در خط صبح.
به عنوان یک آدم خوب چقدر صبور و حوصله‌مند هستین. صابر جان از اسلام قلعه گفته که نمیدونم که کنایه گفته یا جدی گفته که ما شهروندان خوب و درجه یکی هستیم، وگرنه کسی که از گشنگی اولاد خود را بفروشه و باز هم سکوت کنه در کجای دنیا پیدا میشه؟ خب در خدمت جناب سید عبدالکریم حسینی هستیم، کارشناس برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام محضر شما خوبان شنوندگان محترم برنامه کاف صبح. شهروند خوب باید روحیه پذیرش داشته باشه. اگر دیگران انتقادی برش میکنند یا نقدش میکنند یا عیبش را برش بازگو میکنند، توان پذیرش نقد دیگران را داشته باشه. باور کنین شما بهتر از بنده میدانین گاهی وقتا او حس خودبینی و خودخواهی که معمولا انسانها داره سبب میشه که انسان بسیاری از ضعفها و عیبهای خودش را متوجه نشه. به همین خاطر وقتی از طرف دیگران مورد نقد قرار میگیره، این بهترین فرصت برای اینکه انسان متوجه عیب خود باشه، متوجه نقص خود باشه. شهروند خوب شهروندی است که اگر در گفتمان خودش، در کارهای اشتراکاتی، در روابط خودش، خب بالاخره شهر مثل یک خانواده است، همراه دیگران بود، اگر مورد نقد همکار خود قرار گرفت، مورد نقد مردم قرار گرفت و عیب خود را متوجه شد، با کمال آرامش و عیب خود را بپذیره. و در رابطه با ای که اگر گاهی برخورد خیلی خشن بر انسان میشه، گیرم حتی اگر او عیب را نداریم، ایرادی نداره، گاهی وقتا میشه من سر کار است و ممکنه همکارم خسته شده باشه، واقعا کار سخت چندین ساعته امکان داره این انسان را تحت منگنه و فشار خود قرار بده، چقدر خوب میشه اگر برخورد بسیار کار بدی از طرف دیگرانت تا میبینم با ای که میفهمم این نقدش اشتباس و این برخوردش اشتباس، حمله بر عمد بودن این نقادی او نکنم، نگویم او از روی عمد میخواه مرا پس بزنه، حمله بر ای بکنم که او دلسوزانه با ما برخورد میکنه یا حداقل او خسته است و ممکنه حالا یک مقداره که وضعیت روحیش به هم ریخته باشه، درکش بکنم. تشکر، خدا نگهدارش.
سپاس از جناب سید عبدالکریم حسینی. از شما دوستان عزیز هم تشکر که امروز هم کنار ما ماندین و گفتین نظراتتون درباره صبوری و حوصله‌مندی. خب بحث ما این هفته درباره آدمای خوب جامعه به پایان رسید و اما هفته بعد موضوع ما چی باشه؟ ما شنبه چه سوالی را از شما بپرسیم؟ موافق هستین که هفته بعد موضوع ما استقلال باشه؟ شاید بعضی بگن که این چی سوال است؟ حتی خب معلوم است که ما موافق هستیم که از استقلال بعدش میه. خیلی خب، حالا که استقلال را قبول کردیم و قبول کردین، سوال روز شنبه ما با امید خدایی خواهد بود که استقلال چی هست و به کی مستقل گفته میشه؟ استقلال چی هست و به کی مستقل گفته میشه؟ ممنون که در کنار ما بودین عزیزان. انشالله که پنجشنبه و جمعه بسیار خوبی پیش رویتان باشه و تا شنبه که باز هم با امید خدا با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. عبدالله محب، مشاور امنیت ملی حکومت غنی، گفته است که در دسامبر سال گذشته به طور داوطلبانه با جان سابکو، مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان موسوم به سیگار، در دفترش واقع در منطقه آرلینگتون ایالت ویرجینیا ملاقات کرد و به سوالات مربوط به فساد اداری حکومت پیشین افغانستان که از حمایت آمریکا برخوردار بود پاسخ داده است. محب که یک جا با غنی از افغانستان فرار کرد و مدتی با رئیس جمهور پیشین در ابوظبی بود، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که به سیگار حساب بانکی و همه دارایی هایم را تحویل دادم و افزود که همکاریش را با سیگار در جریان تحقیقات ادامه خواهد داد. ایالات متحده بزرگترین تمویل کننده مالی افغانستان تا زمان سقوط حکومت پیشین آن کشور بود و کنگرس آمریکا از سیگار خواسته است تا تحقیقاتی را در مورد اتهام‌هایی انجام دهد که آیا آقای غنی هنگام فرار از افغانستان در آگوست سال گذشته میلیون‌ها دلار را با خود برده است یا خیر. سفارت روسیه در کابل برای نخستین بار در مورد اتهام انتقال پول نقد توسط رئیس جمهور پیشین افغانستان گزارش داد، اما شواهدی ارائه نکرد. بر اساس گزارش‌ها، محب و فضلی نسبت به هر مقام دیگر حکومت پیشین افغانستان با غنی نزدیک بودند. هر دو مقام پیشین افغانستان گفتند که هدف از اتهام‌هایی که غنی با کیسه‌های دلار فرار کرده است این است که رئیس پیشین افغانستان به عنوان متحد فاسد ایالات متحده بدنام شود. پارلمان اروپا شرط همکاری با حکومت طالبان را رعایت حقوق زنان افغانستان دانست. روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، در آغاز نشست دو روزه این نهاد گفت: هدف ما آگاه کردن جهانیان نسبت به شرایط زنان در جامعه افغانستان و تحت فشار قرار دادن طالبان برای تن دادن بر رعایت حقوق زنان این کشور است. در نخستین روز این اجلاس، رئیس پارلمان اروپا با محکوم کردن تبعیض سیستماتیک جنسیتی علیه زنان افغانستان هر گونه تعامل جهان با حکومت اسلامی طالبان را مشروط بر رعایت حقوق زنان دانست. متسولا گفت که جهان باید نیازهای زنان افغانستان را در اولویت قرار دهد و هر گونه تعامل با رژیم حاکم را بر اساس پیش شرط رعایت حقوق زنان مد نظر بگیرد. اتحادیه اروپا هدف برگزاری روزهای زنان افغان را حفظ توجه به وضعیت زنان افغانستانی در سطح بالای دستور کار اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی خوانده و گفته که جلسات این کنفرانس بر وضعیت وخیم زنان و دختران در افغانستان پس از تسلط طالبان و عقبگرد در زمینه حقوق و جایگاه اجتماعی آنها متمرکز است. منابع میگویند که عبدالوارث حسرت و اسلم حجاب دو خبرنگار تلویزیون آریانا نیوز که دوشنبه هفته جاری توسط استخبارات طالبان بازداشت شده بودند اکنون رها شدند. قابل ذکر است که وارث حسرت گرداننده برنامه‌های سیاسی و اسلم حجاب گزارشگر اقتصادی تلویزیون آریانا نیوز بعد از ظهر روز دوشنبه 11 دل و از درب ورودی این رسانه در کابل توسط نیروهای استخبارات طالبان بازداشت شده بودند. بازداشت این دو تن واکنش‌های زیادی را در پی داشت. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، خانه آزادی بیان و سازمان عفو بین‌الملل خواستار رهایی این خبرنگاران شده بود. سازمان عفو بین‌الملل هم بازداشت دو خبرنگار آریانا نیوز توسط طالبان را خودسرانه و غیر قابل توجیه خواند و خواستار رهایی آنان شده بود. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در صدد احیای مجدد کمیسیون تخطی رسانه‌ها هستند تا جلو سوء تفاهم گرفته شود و مشکلات به وجود آمده از طریق این کمیسیون حل گردد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در جلسه‌ای که با ابتکار کمیته مسئولیت خبرنگاران راه‌اندازی شده بود گفت که رسانه‌ها صدای ملت را به گوش مسئولان دولت می‌رسانند، به همین دلیل طالبان از رسانه‌ها حمایت می‌کند. او گفت ما قانون قبلی رسانه‌ها را مطالعه کردیم که کدام نقیصه نداشت. علاوه بر این حکومت طالبان از رسانه‌ها می‌خواهد که باید در نشرات خود منافع ملی، ارزش‌های اسلامی و وحدت ملی را در نظر بگیرند. این اظهارات مجاهد در حالی مطرح می شود که دو روز قبل دو خبرنگار آریانا نیوز در کابل توسط استخبارات طالبان بازداشت شدند. نماینده پیشین سازمان ملل متحد در افغانستان تعامل جهان با طالبان را گره‌گشای چالش‌های کنونی در این کشور خواند. کای آیده نماینده پیشین سازمان ملل متحد در افغانستان گفت طالبان برای برسمیت شناخته شدن در گام نخست باید کسانی غیر از افراد وابسته به خود را در حکومت سهیم کند. وی با حمایت از گفتگو با مقامات طالبان گفت برای حل مشکلات افغانستان چاره جز گفتگو با این گروه نیست. آیده با ابراز نگرانی از اوضاع بشری افغانستان از جامعه جهانی خواست که برای حل بحران بشری افغانستان هر چه زودتر دست به کار شود. در همین حال انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان گفت که حکومت طالبان تلاش کرده تا کسانی را بیرون از گروه خود در بخش‌های مختلف منصوب کند و هنوز هم متحد است افراد بیشتری در کابینه و همچنان در رأس نظام در عرصه‌های مختلف حضور خواهند داشت. در هفته‌های گذشته نشست‌هایی از جمله نشست اسلو، برگزاری نشست ویژه شورای سازمان ملل متحد درباره افغانستان و نشست کشورهای آسیای میانه با میزبانی هند برگزار شد که درباره مسائل افغانستان بودند و تاکنون برایند این نشست‌ها ظاهراً تاکید بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان بوده است. معاون وزیر امور خارجه ترکیه در سفر به پاکستان و دیدار با وزیر امور خارجه و قائم مقام وزارت خارجه این کشور درباره همکاری‌های دو جانبه، تحولات امنیتی منطقه و مسائل جهانی به ویژه اوضاع افغانستان رایزنی کرد. وزیر امور خارجه پاکستان در این دیدار بر نیاز فوری کمک‌های بشردوستانه و گسترده به افغانستان و اقدامات برای تثبیت اقتصاد این کشور تاکید کرد و افزود که آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان انگیزه برای توسعه پایدار بلند مدت برای مردم افغانستان ایجاد می‌کند. شاه محمود قریشی افزود که پاکستان با ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ادامه خواهد داد و معتقد است که تعامل عملی پایدار با افغانستان برای پیشبرد اهداف مشترک یک افغانستان سلامیز و باثبات کلیدی است. آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در واشنگتن با رد ادعای قصر سفید مبنی بر اشغالگری روسیه در کشورهای مختلف آن را به تلاش برای سیاه نمایی مسکو متهم کرد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید روز گذشته روسیه را به کارگیری سلاح کیمیاوی و موارد متعدد اشغال کشورها متهم کرد. روابط روسیه و آمریکا تیره است و واشنگتن در 8 سال اخیر بیش از 100 بسته تحریم‌های اقتصادی و مالی در مورد مسکو وضع کرده و صدها مقام روس را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. واشنگتن همچنین در ماه‌های اخیر مسکو را به تدارک تهاجم به اوکراین متهم کرده و مقامات روس بارها این اتهام‌ها را رد کردند. آنتونوف امروز گفت که اتهام قصر سفید به روسیه درباره استفاده از سلاح کیمیاوی و موارد متعدد اشغال کشورها بی‌اساس است و با واقعیت مطابقت ندارد. سفیر روسیه در واشنگتن این سخنان سخنگوی قصر سفید را کذب محضی خواند که برای سیاه‌نمایی روسیه در انظار عمومی آمریکا و جامعه جهانی بیان شده است. آنتونوف خاطر نشان کرد روسیه از اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر پیروی و قوانین بین المللی را به طور کامل رعایت و اجرا می کند. و افزود رویکرد روسیه در عرصه خارجی برخلاف اقدامات آمریکا است که تاریخ معاصر آن بیشتر به گاه شمار عملیات نظامی آمریکا در کشورهای مختلف جهان شباهت دارد. و پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتون.
اخبار ساعت 9 را شننده بودید. به اطلاع شما عزیزان برسانیم در ساعت 11 می توانید شننده آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی ما باشید. به زمان پخش برنامه کاوش رسیدیم به مدت 15 دقیقه. امید که از این برنامه استفاده لازم را ببرین.
اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
بانوم یاد خدای بخشنده و مهربان، دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، صبحتان بخیر. با برنامه امروز کاوش در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. دوستان عزیز، قبل از این که بریم سراغ بخش اول برنامه که صحبت درباره شرکت‌های دانش بنیان هست، شماره پیامک کار خدمت شما اعلام می‌کنم: 3800-226 در ایران هست و 0-794-71-7144 در افغانستان. سوالی که در این هفته برای شما مطرح کردیم این هست که اگر شما قرار بود مخترع چیزی باشید، از بین چیزهایی که تا امروز اختراع شده کدام یک را انتخاب می‌کردید؟ در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی‌شوند و سرمایه‌های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان‌ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش بنیان نامیده می‌شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. در بخش اول برنامه کاوش درباره اقتصاد دانش بنیان در ایران با شما صحبت می‌کنیم. و با اقتصاد دانش بنیان، مؤسسات و شرکت‌های دانش بنیان و رابطه اقتصاد دانش بنیان و رشد اقتصادی با شما صحبت می‌کنیم. در برنامه این هفته با معرفی شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ خواهیم پرداخت. شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ در سال 1396 مجوز دانش بنیان تولیدی را اخذ کرده است. این شرکت با بیش از 18 سال سابقه فعالیت در سال 1380 موفق به اخذ نمایندگی شرکت زیمنس آلمان و در سال 1388 موفق به اخذ نمایندگی شرکت کینکوی چین برای فروش تجهیزات و سیستم‌ها و خدمات فنی مهندسی در زمینه برق صنعتی، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق گردید. در حال حاضر این شرکت با بهره‌گیری از کادر فروش، فنی، تعمیرات، سرویس رفع عیب، CCE، آموزش و اجرای پروژه، خدمات خود را به مصرف کنندگان در صنایع مختلف از قبیل نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع فلزی، خودروسازی، قطعه‌سازی، مواد غذایی، سیمان، نساجی، صنایع لاستیک، شیشه، چوب کاغذ، نوپان، صنایع دارویی، سیم و کابل، صنایع ماشین سازی و دستگاه سازی دانشگاه‌ها و مراکز فنی حرفه‌ای ارائه می‌نماید. فروش تجهیزات اتوماسیون صنعتی زیمنس، فروش تجهیزات سیستم‌های کنترل CNC و درایو زیمنس، فروش تجهیزات فشار ضعیف و متوسط زیمنس، آموزش سیستم‌های اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق، مکاترونیک و رباتیک، طراحی و ساخت آزمایشگاه کنترل صنعتی، تولید تابلوهای برق کنترل صنعتی، تولید تابلو و یراق‌آلات تابلوهای برق، فروش تجهیزات اتوماسیون صنعتی کینکو و فروش کنترل دور موتورهای AC و استوپر کینکو از خدمات این شرکت به شمار می‌روند. کینکو پیشروترین تولید کننده HMI در چین می باشد. این شرکت با بهره‌گیری از خط تولید کامل ضمن ارائه سخت افزاری پایدار و قابل اعتماد، نرم افزار کاربرپسند و قیمت رقابتی در دنیا طرفداران بسیاری پیدا کرده است. محصولات شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ، تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی، مرکز تحقیقات رباتیک، سیستم‌های رباتیک هوشمند و تابلو و تجهیزات جانبی است. تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی دارای زیرمجموعه‌های مختلف است و هر کدام از این محصولات نیز خود دارای چند زیرمجموعه آموزشی است که به خاطر فرصت کم برنامه به عنوان نمونه به معرفی یکی از این محصولات بسنده می‌کنیم. مجموعه آموزش پژوهشی انرژی‌های خورشیدی خود دارای 5 محصول آموزشی است. یکی از این مجموعه‌های آموزشی پکیج ست آموزشی درایو خورشیدی است که یک ست آموزشی ایستاده قابل حمل است و می‌تواند به وسیله اساتید و دانشجویان جهت آشنایی با اساس سیستم‌های برق فوتوولتایک، جهت راه‌اندازی اینورتور مخصوص سولار مورد استفاده قرار بگیرد. این مجموعه دارای قابلیت‌هایی چون حمل آسان، راه‌اندازی مدار برق DC و راه‌اندازی پمپ سه‌فاز AC و شبیه‌ساز یک مزرعه جهت آبیاری هوشمند میباشد. این سیمولاتور آموزشی دارای 10 عدد پنل سولار 150 واتی میباشد تا به طور کامل و بدون نیاز به برق شهری توان الکتروموتور برای آبیاری هوشمند مزرعه تامین گردد. در کنار آموزش انرژی سولار در مقیاس صنعتی، آموزش کار با اینورتور، موتور AC سه‌فاز، اینورتور خورشیدی، HMI و موارد مانند اینها نیز در این مجموعه وجود دارند. برای آموزش نحوه کار، راه اندازی، تعمیر و سرویس در مزارع، خانه‌ها و مجتمع‌های اداری تجاری که مایل به استفاده از انرژی سولار برای تامین بخشی یا کل انرژی مورد نیازشان هستند، کار با این ست توصیه می‌شود. شود. مرکز تحقیقات روباتیک قشم بولتاژ نیز یکی دیگر از مجموعه محصولات این شرکت است که از ماه جدی سال 1389 فعالیت خود را آغاز نموده است. مرکز تحقیقات روباتیک و سیستم‌های روباتیک هوشمند با هدف کلی تلاش در راه استقلال صنعتی کشور ایران و توسعه فناوری‌های مربوط به روباتیک و خودکارسازی تأسیس گردید. هدف این مرکز گسترش فعالیت‌های علمی و پژوهشی در زمینه روباتیک، ساخت سیستم‌های روباتیک هوشمند، انجام پروژه‌های هوش مصنوعی و شناخت کامل تکنولوژی‌های روباتیک روز دنیا و فراهم آوردن زمینه‌ها و طرح‌های مناسب به منظور تقویت صنعت روباتیک در این کشور و در نهایت طراحی و ساخت انواع سیستم‌های روباتیک هوشمند، ربات‌های صنعتی، ربات‌های آموزشی و پژوهشی می‌باشد. این مرکز همچنین در راستای بومی‌سازی، تقویت و رشد صنعت روباتیک ایران از طرح‌های علمی و پژوهشی دانشجویان استقبال و حمایت می‌کند. از دیگر فعالیت‌های این مرکز می‌توان به فراهم نمودن بانک اطلاعات علمی و پژوهشی شامل طرح‌ها و مقالات داخلی و خارجی و همچنین شرکت در نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، سمینارها و نشست‌های علمی و تحقیقاتی اشاره نمود. این مرکز در حال حاضر موفق به انجام انواع پروژه‌ها در زمینه‌های سیستم‌های روباتیک هوشمند، ربات‌های صنعتی، ربات‌های آموزشی و پژوهشی شده است. معرفی کتب مفید در حوزه روباتیک، خدمات علمی و پژوهشی، تألیف و ترجمه مقالات در حوزه روباتیک، ارتباط نزدیک دو جانبه با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی و علمی، ارتباط علمی و پژوهشی با دانشگاه‌های فعال در این حوزه، طراحی انواع ربات‌های صنعتی همراه با پیاده‌سازی تکنولوژی‌های روز دنیا، بررسی تکنولوژی ربات در جهان و مسیر پیشرفت آن جهت بومی‌سازی این فناوری، حمایت از طرح‌های علمی و پژوهشی در حوزه روباتیک و سیستم‌های روباتیک هوشمند، مطالعه و تحقیق درباره راهکارهای آموزش و گسترش علوم و صنعت روباتیک در داخل و خارج از ایران و طراحی انواع سیستم‌های روباتیک هوشمند و تجهیزات مکاترونیک همراه با پیاده‌سازی تکنولوژی‌های روز دنیا از فعالیت‌های این بخش به شمار می‌رود. واحد یراق‌آلات تابلویی شرکت قشم ولتاژ نیز که دیگر محصول این شرکت محسوب می‌شود، با نزدیک به 20 سال تجربه در زمینه تولید تجهیزات جانبی تابلوهای برق و کنترل در بازار ایران و خاورمیانه مشغول فعالیت می‌باشد. این شرکت دارنده گواهینامه ایزو 2001 و ایزو 2008 می‌باشد و تجهیزات بر اساس رعایت کیفیت و نوآوری با استفاده از مواد اولیه مرغوب تولید می‌گردد. این واحد با بهره‌گیری از سیستم طراحی، قالب‌سازی، تزریق پلاستیک، تزریق سرب، پرسکاری، تراشکاری، آبکاری، مونتاژ، کنترل کیفیت و استفاده از شبکه فروش، نمایندگی و سیستم بازرگانی خارجی در جهت تأمین نیازهای مشتریان داخلی و خارجی با رعایت اصول مشتری مداری فعالیت می‌کند و نتایج و پیشرفت مطلوبی در این زمینه داشته است. تحقیق و توسعه محصولات جدید شرکت بر روی تجهیزات متمرکز شده است که برای مشتریان و کارخانجات تولیدی کاهش هزینه، کاهش زمان نصب و افزایش مزایای رقابتی به همراه داشته باشد. تا کنون این شرکت موفق به دریافت عناوین و افتخارات متعددی شده است. شرکت قشم ولتاژ عضو انجمن مراکز تحقیق و توسعه، انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، انجمن صنفی شرکت‌های اتوماسیون صنعتی، شرکت آزمایشگاه‌های صنایع برق ایران، شرکت تحقیقاتی سباکار و مرکز بین‌المللی رشد قشم است. همچنین دارای پروانه فنی مهندسی و جواز تأسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی از وزارت صنعت معدن و تجارت ایران می‌باشد. دوستان عزیز، صحبت درباره شرکت دانش بنیان قشم ولتاژ را در همینجا به پایان می‌بریم و از شما دعوت می‌کنیم با ادامه برنامه کاوش همراه ما باشید و پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0-794-71-7144 در افغانستان. ما محمد سرابندی از شهر سیستان و بلوچستان پیامک زدن و گفتن که من کلن کارهای علمی و کارهای تخیلی را خیلی دوست دارم و همیشه پیش خودم چیزهایی را در ذهنم اختراع میکنم، ولی همیشه دوست داشتم که اگر مخترع میبودم مخترع ماشین یا همون اتومبیل میبودم.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی، اقتصادی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم. موفقیت یک شرکت دانش بنیان در تولید داروهای گیاهی برای درمان بیماری‌های قند خون، آرتروز و سیاتیک. یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به تولید داروهای گیاهی برای درمان بسیار از بیماری‌ها از جمله قند خون یا شکر، آرتروز، سیاتیک، بیماری‌های معده و روده، سردرد، میگرن و داروهای اعصاب شده است. مجتبی شیرازیان از مدیران این شرکت دانش بنیان گفت: ما در این شرکت دانش بنیان تولید کننده داروهای طبیعی و طب سنتی هستیم و زمینه تخصص ما پماد، نیمه جامدات و مایعات است. دانشمندان از قارچ به عنوان ماده اولیه ساخت عایق صوتی استفاده کردند. دانشمندان آلمانی از قارچ به عنوان ماده اولیه ساخت یک عایق صوتی استفاده کردند که علاوه بر جاذب صدا میتواند به طور کامل با محیط زیست سازگار باشد. محققان در مؤسسه فناوری محیط زیست ایمنی و انرژی آلمان به نام فرانهوف از یک میسیلیوم که توده‌ای از قارچ است به عنوان عنصر اصلی ساخت عایق استفاده کردند. میسیلیوم اغلب در زیر خاک قرار دارد و به صورت حلقه‌ای به وجود می‌آید. این بخش از قارچ جزء قسمت رویشی قارچ محسوب می‌شود و از نوعی بافت‌های رشته‌ای به نام نخینه تشکیل شده که شکلی شبیه به لوله دارد. محققان میسیلیوم را در محیط آزمایشگاه برداشت کرده و پس از مخلوط کردن آن به همراه کاه، الیاف چوب و مواد زاید صنعتی در چوب سبودی استفاده کردند. پیروز و تندرست باشید تا برنامه بعد که فردا نه پس فردا تقدیم شما میشه. خدا نگهدار.
همراه می شویم با کودکان سرزمین افغانستان با برنامه شابرک. خدا کند طفلای قندل شننده این برنامه باشند و از برنامه‌ای که تقدیمشان میشه لذت ببرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، خدای خوب، خدای توانا، خدای مهربان، خدایی که هر لحظه در کنار ماست. سلام های گرم ما تقدیم به همه شما اطفال خوب و نازنین. سلام بر روی ماهتان، سلام بر دلهای پاکتان. به این روز عید رسیدیم به خانه شما قندولک‌ها. شما که بهترین دوسته ما هستین. بله اطفال عزیز، امروز برابر با سال روز ولادت امام محمد باقر علیه السلام است. او که بزرگترین دانشمند زمان بود. سال روز ولادت ایشانه به همه شما دوسته قندم تبریک میگم و الهی که دلتان در این روز خوب و قشنگ غم نبینه. برنامه شاپرک امروز هم با مدت 500 دقیقه با شماست. ما را تنها نگذارین، بشنوین، حتما خوشتان میاد. دوسته قندم، امام محمد باقر علیه السلام فرزند امام سجاد علیه السلام هستند. نام مادر ایشان فاطمه است که دختر امام حسن مجتبی علیه السلام هستند. امام محمد باقر علیه السلام در شهر مدینه به دنیا آمدند و چون در علم و دانش از همه مردم زمان خودشان داناتر بودند و رازهای بزرگ علمی را می‌دانستند و ایشان لقب باقر العلوم یعنی کسی که علمها را مشکافه دادند. عزیزم، همه قسم که میدانین امروز 14 دلوه است و کلگی ما میدانیم که علاوه بر عید ولادت امام محمد باقر علیه السلام، امروز یکی از روزهای خوب دهه فجر هم هست. این روزه به همه مردمی که آزاد هستن و آزادی را دوست دارن تبریک میگیم و در این لحظه میخواییم یک شعر درباره همه روزها از زبان یکی از شنوندهای خوبمان بشنویم. با ما همراه باشین.
شب بود و ز تنهایی جان بر لب ما آمد، در آن دل تاریکی یک بار صدا آمد. ما خسته شدیم از شب، ما منتظر ماهیم، ای روح خدا برگرد، ما شاه نمیخواهیم. پرسی چه میخواهی شاه از سر ناکامی؟ مردم همگی گفتند جمهوری اسلامی. فرشته هستم، فرا رسیدن روزهای مبارک دهه فجر تبریک میگم.
شما هم دوستای عزیزم، اگه میخواین رقم فرشته صدایتان از برنامه شاپرک پخش شوه، کافیست که شمارایتان رو بر ما روان کنین. همکاری ما با شما تماس میگیرن. شمارای ما هم ایست 07947171444 در افغانستان و در ایران هم 3-0-8-2-0-2-2-6. خب حالا دوستای عزیزم، اگه موافق هستین بیاین که همراه هم بریم و ویژه نمایش دهه فجر که از برنامه شاپرک هر روز تقدیمتان میشه بشنوین.
سلام، من آمدم. مادر جان، مادر جان.
سلام بچه، خوش آمدی جان بیبیش. فوتبال خوش تیر شد یا نه؟
آه بیبی جان خوب بود، تشکر.
چرا زود آمدی؟
آه زود آمدم، هنوز رفیقای بازی میکردن اما ما آمدم.
خوب کردی بچه قنده، دیگه کم کم هوا خنک‌تر میشه، خدای نخواسته ریزش میکنی باز.
خب چرا اینقدر زود آمدی؟ خنک خورده بودی؟
نه راستش یکم مانده شده بودم. راستی بیبی جان،
جان بیبیش،
پدر مادرم کجا هستن؟
رفتن سودا خریدن.
چقدر بد
بیبی جان.
چی کنیم
بیبی جان؟
جان بیبیش،
به نظرتون یک بازار رفتن چند ساعت وقت میخواید؟
علی جان، رضا جان، نواسای قندم، آل شما چرا که منتظر آمدن پدر جان و مادر جانتان هستین؟ میاین دیگه، آل نه یک ساعت دیگه، یک ساعت دیگه نه دو ساعت دیگه.
اوه خیلی طولانی
زیاد است. میفهمین بیبی جان، ما چند روزی است که از طرف دیگه هر قصه میشنویم.
قصه؟ سر از نو شما اشتوک شده البته.
نه بیبی جان، این قصه و تو قصه نیست که شما فکرش میکنین، خیلی فرق میکنه.
خب
علی درست میگه، درباره اتفاقات انقلاب ایران است.
خب
بله بیبی جان، حالا ما منتظر هستیم که مادرجان و پدرجانم بیاین تا قصه رو شروع کنن.
خب خیر است نواسای قندیم، حالی که پدر و مادرتان نیستن من میتونم برتان قصه کنم.
ای مگه شما میدانین؟ مگه شما بودین؟
بله علی جان، من در او زمان بودم، البته در کشور ایران که نبودم، اما از دور پیش چیزایی شنیدیم و همونطور هم یکان چیزایی خواندیم.
بیبی جان، قبلا مادرجان و پدرجان ما گفتن که شاه حاکم ایران بوده و بسیار مردم هم آزار میداده، مچم برشان زور میگفته و هرچی امکانات و چیز خوب بوده برای خودش میخواسته، خودخواه بوده.
بله به همین خاطرم مردم بر علیه شاه شورش کردن و مظاهره کردن.
درست است نه واسه قندم، درست است. باشن که من یکی از دلایل عصبانیت و ناراحتی مردم برتون بگویم.
بفرمایید چی ازی بهتر؟
مردم ایران در زمان شاه جوانای زیادی داشتن، جوانایی که پر شور و پر انرژی بودن، علاقه زیادی داشتن که درس خود بخوانن، دلشان میخواست که دکتر شون، انجینیر شون، بسیار علاقه داشتن که یک شغل و کار و کمایی خوب پیدا کنن که بتونن به خانوادهشان و به مملکتشان خدمت کنن.
چقدر علاقه داشتن به درس خواندن.
بله رضا جان، بله جان بیبیش، به این خاطر که می دانستن تنارای نجات کشورشان از او شرایط بد فقط و فقط درس خواندن است. اما هرچی که درس می خواندن می دیدن که نسبت به جوانای کشورهای دیگه عقب‌تر هستن.
خود چرا بیبی جان؟
چون که کتابای درسیشان به او صورت چیز نداشت که اونا را آگاه کنه. متاسفانه او زمان در مکاتب و در کتابای درسی حتی در دانشگاه ها چیزای خوب به اطفال و نوجوانان و همی جوان ها یاد نمیداد بچه.
چقدر بد.
بعد از فرار شاه از ایران، جوان های ایران اصل استعداد خودشان نشان دادن و به سرعت همونت پیش رفت کردن نام خدا.
وای بیبی جان تشکر، چقدر خوب بر ما قصه کردین.
بله خیلی خوب بود. بله تشکر بیبی جان.
زنده باشی نواسه قنده. آه دیگه اینمی زنگ، شاید زنگ پدر مادرت باشه. برین دروازه رو باز کنه.
آمدم.
عزیزم بخش نمایشی رو شنیدین؟ اگر شما هم رقم رضا و علی کنجکاو هستین که در مورد انقلاب اسلامی ایران معلوماتتان زیاد شوه، روزای بعد هم با ما همراه باشین. و پایان برنامه امروز رسیدیم نازنینا. خوش و شاد باشین تا فردا با من خدا.
عزیزان شننده، وقتی آدم جور و ساعتمند باشه از زندگی لذت هم میبره و گفته امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام، زندگی که توأم با صحت و سلامتی باشه کمال لذت و خوشی را خواهد داشت. در سایه لطف و احسان خدای منان همیشه جور و ساعتمند باشم. در این لحظه با مدت 25 دقیقه برنامه ضربان را پیشکش شما همراهان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از هر چیز، سال روز میلاد با سعادت پنجمین امام معصوم نوای پیامبر گرامی اسلام حضرت امام محمد باقر علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوار استم جانتان جور باشه، صحتتان سالم و ما را تا پایان همراه باشین. عزیزان شنونده، اگر شنونده برنامه جلسه قبل ما بوده باشین، ما در خدمت همکار گرامی و کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر هوشنگ صابری، جراح و متخصص مغز و اعصاب بودیم و در مورد یکی از شایع‌ترین و مهمترین بیماری‌های جامعه بشری، یعنی مسئله دردهای کمری که به خاطر تنگی کانال نخاعی به وجود می‌آید صحبت کردیم. راجع به علل و عوامل به وجود آورنده اینمی تنگی کانال نخاع صحبت شد، راجع به علائم و نشانه ها صحبت شد. گفته شد که درد و لنگیدن در حین راه رفتن شاه علامت تنگی کانال نخاع میتونه باشه. بحثای مفصل شد راجع به عوامل محیطی، راجع به عوامل مختلف و امیتور روش های غیر اصولی که ممکنه باعث تشدید اینمی علائم شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. ما انشالله بحث با دکتر سیب صابری ادامه میتیم. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر صابری.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
تشکر از اینکه بازم لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر سیب صابری، در ادامه بحث جلسه قبل اگر لطف کنین بگوین که این مشکل تنگی کانال ستون فقرات یا کانال نخاعی و کانال کمری چه تأثیراتی در عملکرد و فعالیت یک فرد داره؟
بله، بسیار مسئله مهمی هست این نکته، از دو منظر. هم از نظر این به بیمار کمک میکنه با یه ارزیابی سرانگشتی ساده نسبت به خودش یک اعتماد به نفس جدید بده و از نگرانی تشخیص تنگی کانال خارج بشه، و دوم این که ما هم با کمک این ابزار تصمیم میگیریم کجا لازم هست اقدامات درمانی تکمیلی برای این فرد صورت بگیره.
بله،
ببینید زندگی روزمره ما شامل سه مرحله هست. خیلی ساده، هیچ انسانی مستثنا نیست. یه سری فعالیت های سلف کیر داریم، یعنی فعالیت هایی است که مراقبت از خود، یعنی دستشویی رفتن، شستشو در حموم، پوشیدن لباس ها، اینا کار همه دارن. یه سری کارا هست ما هممون تو منزل انجام میدیم، مثلا رو صندلی میشینیم تلویزیون نگاه میکنیم، ممکنه مثلا در حد دم کردن چایی یا یه آشپزی سبک وارد آشپزخونه بشیم، ولی هدفمون سرویس دادن به دیگران نیست، برای شخص خودمون داریم کار میکنیم. این میشه ایندور اکتیویتی. یه سری هم فعالیت های آوتدور هست، فعالیت های بیرون از منزل، یعنی فرد به قصد شرکت در یک فعالیت اجتماعی یا به قصد مسافرت از منزل خارج میشه و یک کاری یا شغلی رو شروع میکنه. عملکرد روزمره فرد وقتی که تنگی کانال پیشرفت میکنه و به مرحله در واقع متوسط تا شدید میرسه، از اون قسمت آوتدور شروع میشه، قسمت بیرون از منزل، به تدریج فرد میبینید کارهایی که بیرون انجام میده مختل میشه.
بله،
و ساعتهای کمتری رو میتونه بیرون از منزل بگذرونه. بعد داخل منزل هم محدودتر میشه، به استراحت میپردازه. دست آخر دیگه، آخرین مرحلهش این هستش که حمومش هم باید ببره، یا مثلا فرض کنید که اون دستشویی میخواد بره، در رو باز میذاره یه نفر مراقبش باشه، یه وقت نهی مثلا چی.
دکتر صاحب، در بسیاری از موارد مربوط به مشکلات کمر و ستون فقرات وقتی بررسی ها و عکس و گرافی و چیزا گرفته میشه، دو تا چیز اشاره میشه، یکی تنگی کانال نخاعی، یکی هم بیرون زدگی یا پارگی دیسک کمری. اینا با هم چی تفاوتی دارن؟ علائمشان مشخص از کدام تفاوتی با هم دارن؟
بله، خیلی نکته مهمی است که مطرح کردن دوستان و شما هم بهش توجه کردید، انتخابش کردید. همونطوری که اسمشون متفاوت هست، فرایند تنگی کانال یک پدیده استخوانی است، یعنی استخوان توسط فرایندهای مختلف اون حالات تحلیل رو پیدا میکنه و مجرای داخلیش تنگ میشه، لیگامان ها هم برجسته میشن. ولی دیسک، اون چیزی که ما به عنوان دیسک میشناسیم که دوستان، یه درد خیلی شدید ناگهانی با انتشار به کمر، عبارت از پارگی دیسک بین مهره‌ای هست. این پارگی دیسک بین مهره‌ای معمولا یک طرفه هست.
بله،
اگر میخواییم ببینیم شروعش بسیار حاده، برخلاف این که تنگی کانال به تدریج اپیزودها یا اون حملات تنگی کانال چند روز ممکنه طول بکشه، علائم تنگی کانال، بعد بیمار یک ماه دو ماه خوبه، باز تکرار میشه. این فرایند تناوب با افزایش سن به تدریج فرکانس یا اون دفعات تواترش بیشتر میشه و یه جایی میرسه که علائم تنگی کانال به صورت مداوم میشه، و این همون جاییست که خدمت تو عرض کردم زندگی روزمره بیمار مختل میشه، بیرون رفتن از منزل مختل میشه و مراقبت های شخصی مختل میشه.
بله،
پس تنگی کانال ماهیت متناوب داره، ولی دیسک اگر پاره شده باشه یک شروع خیلی فوق‌العاده حادی داره. دردش تقریبا دردی است که بیمار هرگز تجربه نکرده، خیلی شدید هست اگر دیسک پاره شده باشه، و همونجا فرد خشکش میزنه، یعنی حتی اگه دراز بخواد بکشه بایستی دوستانش بهش کمک کنن تا فرد دراز بکشه.
بله،
بعد که یه مقدار حالا مسکن و استراحت و اینجور چیزا انجام داد، به تدریج بهتر میشه و علائم کمتر میشه. پس تمشون با هم متفاوت هست. از نظر بالینی و با معاینه و بسیاری از اوقات ما میتونیم اینا رو از هم تفکیک کنیم. ضرورت انجام اقدامات تشخیصی بیشتر تا توسط پزشک معالج با معاینه دقیقی که انجام میده تعیین میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. ما الان بیماران مختلفی از جمله مریضی های دیابتی داریم که مبتلا با مرض شکر خون است. 10 سال 15 سال دیابت داشته، اغلب اینا سنشان بالا است، مثلا 60-70 سالشان است. اینا علاوه بر تنگی کانال نخایی، یک مشکل دیگه که به خاطر دیابت و قند خونشان است پولی نوروپاتی دارن، یعنی التهاب و آسیب رشته های عصبی یا نورون های عصبی. اینا در پاها یا در کمر خب درد دارن، ناراحتی دارن، هر دوتا هم این دردها را به وجود میاره. اینا را چطور جدا بکنن و تفکیک بکنیم که این درد مال کدام است و چیکار میشه کرد برای اینها؟
برای اینم خیلی بسیار سوال مهمی است. چرا؟ برای اینکه مثلا بیماری که 10 سال دیابت داره و حدود 70 سالش هست، این آدم ممکنه شما در بررسیاتون متوجه بشید تنگی کانال دارن و اینکه 10 سالم حالا به هر دلیل دیابت خوب کنترل نشده، پولینوروپاتی هم پیدا کردن. اینکه اینا فرقشون چی هست؟ با توجه به اینکه پولینوروپاتی یک آرزه دائمی هست، معمولا اون فواصل بهبودی بین ناراحتی و بیهستی بیمار دیده نمیشه. درد بیمار با فعالیت فقط نیست، در حالت استراحت هم هست، حتی ممکنه موقعی که میخوابه دردش بیشتر هم بشه.
بله.
سابقه بیماری ریسک فاکتور پولینوروپاتی رو ممکنه ذکر کنه، مثلا بگم من چند سال دیابت دارم، آزمایش های مختلف نشون میدن که دیابت دقیق کنترل نشده. از روش های پاراکلینیک هم میشه استفاده کرد برای اینکه مشخص کرد الان علائم بیمار چقدرش مربوط به تنگی کانال هست، چقدر مربوط به پولینوروپاتی. خیلی هم مهم هست که اگر مشکل پولینوروپاتی باعث مشکل بیمار شده باشه و یه تنگی کانالی هم اونجا، اون ممکنه نیاز از عمل جراحی خیلی سود نبره. و برعکس، اگه کسی یه پولینوروپاتی خفیف داره، بی تنگی کانال داره، از عمل جراحی سود میبره. خواب بین اینا باز بعد از مراجعه به پزشک متخصص.
بسیار تشکر، لطف کردین، از توضیحات شما ممنون، سپاس. دکتر سیب صابری، یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر